دوستان، 4 خرداد سال روز مقاومت مردم دسفول برابر موشکباران بعثیان عراق در جنگ تحمیلیه که موجب شد این روز در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی مقاومت و پایداری ثبت و دسفول به عنوان پایتخت مقاومت ایران نامگذاری بشه. شهر دسفول در دوران جنگ بارها با هجوم و موشکباران بعثیان مواجه شد، تا جایی که دشمن بعثی 176 موشک و 489 بمب و راکت به این شهر شلیک و بیش از 19 هزار واحد مسکونی و تجاری را تخریب کرد. به همین خاطر شهر دسفول رو با نام شهر موشک ها می شناسند. اما در برابر این حملات وحشیانه بعثی ها کشور ما چه واکنشی نشون میداد و منطقه امام خمینی رحمت الله علیه در این باره چه بود؟ این سوالیه که در برنامه امروز به اون پاسخ خواهیم داد.
سال 1363 پس از آنکه جمهوری اسلامی در برابر حملات عراق به مناطق مسکونی ایران سیاست مقابله به مصر را در پیش گرفت و بعد از پرتاب دومین موشک ایرانی به پایتخت عراق، معمر قذافی در نامه‌ای از امام خمینی خواست که حملات ایران به شهرهای عراق متوقف بشود. امام خمینی به قذافی اینطور پاسخ دادند: جناب آقای سرهنگ معمر قذافی، رهبر جماهیر عربی لیبی، السلام علیکم و رحمت الله. ضمن اعلام وصول نامه شما که خواستار توقف حمله به شهرها شده بودید، تذکر این نکته را لازم می‌دانم که حمله به مناطق غیر نظامی هیچگاه مورد نظر نبوده و نیست و اکنون هم نمی‌خواهیم مناطق غیر نظامی و مردم مورد هجوم قرار گیرند، ولی قریب به 4 سال است که تحت فشار حملات موشکی عراق هستیم و آن را تحمل کردیم، اما مقامات جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم میلشان چاره‌ای جز مقابله به مصر را ندیدند و با داشتن قدرت هر گونه مقابله به محض درخواست سازمان ملل متحد، دولت جمهوری اسلامی ایران توقف حمله به مناطق مسکونی را پذیرفت. لکن در طول این مدت موارد نقض توافق از طرف عراق به کرات مشاهده شد که مورد تایید ناظران آگاه و بیطرف است. طی چند روز اخیر دنیا شاهد موشکباران عراق علیه مناطق غیر نظامی ایران بوده است. دولت جمهوری اسلامی ایران از آنجا که از ادامه این امر در رنج است، پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل مبنی بر توقف زدن مناطق غیر نظامی را پذیرفت، ولی عراق زیر بار نرفت و به حمله به مناطق غیر نظامی ادامه داد. در حال حاضر همان گونه که بارها مقامات جمهوری اسلامی بیان کرده و اعلام داشتند، هر لحظه که حملات عراق به مناطق غیر نظامی قطع شود، ایران با کمال خوشحالی اقدام به مقابله نخواهد کرد. شما اطمینان داشته باشید، پیشنهاد شما کاملا مورد تایید بوده و دولت ما آن را میپذیرد.
میداند اسم اعظم پیر دلاور ما، فریاد سرخ خون است فریاد رهبر ما، فریاد سرخ خون است فریاد رهبر ما. ای کور دل به پاخیز، دنیا به لرز آورد، گلبانگ با شکوه الله اکبر ما، گلبانگ با شکوه الله اکبر ما. ببران کاغذینم این ملحدان دلغک، بر لب چگونه آرم نام ابوذر ما، نام ابوذر ما. تاریخ ما نوشتم روز نخست با خون، رنگین ز خون عشق است دیوار سنگر ما، دیوار سنگر ما. تیرت به قلب دشمن ای هموطن، رها کن تا گرگ زخمی شد بگریزد از بر ما، بگریزد از بر ما.
دوستان عزیز، برنامه آرام جان در خدمت امیر سرتیب رمضانی هستیم که از خلبانان بسیار شجاع و غیور ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند. در دوران دفاع مقدس خدمت ایشون عرض سلام داریم و این ایام رو بهشون تبریک میگیم و یاد میکنیم از حماسه هایی که در سالهای دفاع مقدس رخ داد. امیر سلام خدمت شما و در خدمت حضرت عالی هست.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و آرزو میکنم طاعت و عبادتشون قبول باشه و ما رو هم از دعای خودشون بی‌نصیب نکنن ان شاء الله تعالی.
ما یک ویژگی هایی در دوران دفاع مقدس داشتیم که مطمئنن در هیچ کجا و در هیچ کشوری وجود نداره و اون هم رعایت اخلاق حتی در میدان نبرد هست. در این باره میخواییم صحبت بفرمایید و شما که طبیعتاً خلبان بودید و عملیات های گسترده‌ای داشتید در طول دفاع مقدس، این اصل رو چگونه بهش پایبند بودید در این حالی که با دشمنی سر و کار داشتید که بسیار مسلح و بیرحم بود؟
زمانی که دشمن بعثی واقعا شهرهای ما رو بی امان میزد، حالا چه اونایی که نزدیک بودن یا شهرهای مثل، حالا میدونی که میانه ما، سردشت ما، بسیاری از مدارس ما مورد بمباران قرار گرفت.
بله.
خلبانهای ما وقتی که میرفت، اولا که میدونی که نظام جمهوری اسلامی چندین بار اخطار میداد آقا این شهر مورد حمله قرار خواهد گرفت، علاوه بر اینکه این کارا انجام میشد، اونجا که برد هواپیماهای ما بود و ما با میرفتیم اونجا، ما از روی شهرها عبور میکردیم. من یاد دارم از شهید بزرگوار شهید اردستانی که ما در یک ماموریت خدمتشون بودیم، گفت هدف ما فلان شهر است، ولی ما از روی شهر عبور میکنیم با سرعتی که داره میره، مردم شهر میفهمن که ما توان بمباران این شهر رو داریم، ولی میرفتیم کنارهای شهر و حالا مشخص شد از ابتدا فلان کارخونه رو بمباران میکنن که بدونن که این هواپیماها شکاری بودن و این قابلیت داشتن که از روی شهر که دارن میرن بمباشون همونجا فرو بریزن، چرا که امام فرموده بود که ما با مردم عراق به هیچ وجه دشمنی نداریم، هدف ما نیروهای نظامی و بعثی هستند و علتش هم نهادینه بودن به اصطلاح دیدگاه اسلام واقعی، اسلام ناب محمدی، که همه الحمدلله خلبانها و نیروهای رزمنده ما دارای این ویژگی و این خصلت بودند. دوران دفاع مقدس هم توی از اسمش مشخصه، دفاع میکردیم و اگر هدفی هم زده میشد هدفهای نظامی انتخاب میشد که در حقیقت قابلیت، توانمندی، مهارت خلبانها مشخص باشه.
تشکر میکنیم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. یاد و خاطره همه شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رو گرامی میداریم و بار دیگه خدمت شما فرارسیدن ایام آزادسازی خرمشهر رو تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سلامت باشید. متشکرم.
ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی وابسته به جمهوری اسلامی پایبند به تعهدات اسلامی اند، نه در پیروزی طغیان می کنند، نه در هنگام خطر دست به کارهای ممنوع و ابزارهای ممنوع می زنند. ما مدت‌های طولانی شهرهامون، چه شهرهای مرزی و چه بعداً حتی تهران و اصفهان و بسیاری از شهرهای دیگر، زیر تهاجم وحشیانه و کور موشک‌های صدامی قرار داشتیم. تو همین شهر تهران محلات مختلف موشک‌های صدامی می‌آمد، موشک‌هایی که به وسیله کشورهای اروپایی تجهیز شده بود، فروخته شده بود، به وسیله آمریکایی‌ها هدایت می‌شد، اهداف به آنها نشان داده می‌شد، اهداف نظامی با عکس‌برداری‌های هوایی در اختیار دشمن قرار می‌گرفت. این موشک‌ها می‌آمدند تو شهرهای ما می‌خوردند. مردم ما رو، مردم بی‌دفاع را، مردم غیر نظامی را تارومار می‌کردند، خانه ها رو ویران می‌کردند. بعد از گذشت مدتی ما توانایی پیدا کردیم که مقابله به مصر کنیم. ما هم توانستیم موشک به دست بیاریم، ما هم توانستیم مقابله به مصر کنیم. می توانستیم بزنیم شهرهایی را که در برد موشک ما بود، که از جملهش خود بغداد بود، می توانستیم بزنیم. امام به ما گفتن که اگر خواستید به یک نقطه غیر نظامی، غیر پادگان و امثال اینها بزنید، حتما باید قبلا به وسیله رادیو اعلام بکنید که ما میخواییم فرانجا رو بزنیم تا مردم برن کنار. شما ملاحظه کنید یک چنین تقیداتی در دنیا معمول نیست.
همراهان رادیو معارف، با حجت الاسلام و المسلمین زنوری از فرماندهان سالهای دفاع مقدس همراه میشیم و سخنان ایشون رو درباره منطق امام در پاسخ به تجاوزهای رژیم بعثی عراق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل مقابله به مثل منطق دینی و عقلانی دارد. هم قرآن کریم به این مسئله تاکید دارند و هم روایات ما. خب ما در جنگمون دیگه وقتی شهرهامون رو میزدن ناچار بودیم که مقابله به مصر کنیم. در این مقابله به مصر مردم بیگناهی بودن که ممکن بود آسیب ببینن. این تدبیر الهی حضرت امام بود که شما هر وسیله‌ای که در اختیار دارید که میتونید ساکنین مناطقی که شما ممکن اونجا بمب و موشک بزنید اونا رو مطلع کنید که مردم عادی آسیب نبینن. این در همه جا رعایت میشد. مثلا یک هواپیمای ما که رفت یه پلی رو بزنه که در حقیقت راه جبهه و عقبه دشمن بعثی رو قطع کنه، وقتی متوجه میشه که روی این پل خودروهای شخصی و اتوبوس داره تردد میکنه که خودروها نظامی نیستن و از اون ورم هواپیماهای عراق و پدافند عراق فعال شده، این هواپیما نمیتونه بماند و نمیتونه بدون ماموریت برگرده. خلبان ما ریسک میکنه، خطرپذیری میکنه، یک چرخی میزنه با اینکه هر لحظه شکاریهای دشمن میان تعقیبش، وقتی پل خالی میشه از ماشینهای شخصی پل رو بمباران میکنه. یعنی واقعا اخلاق اسلامی و انسانی در جنگ ما با توجه به اینکه از آموزه‌های دینی ما مورد تأکید حضرت امام بود کاملا رعایت میشد. لذا امام عزیز ما در این حال که در مقابل دشمن مثل کوه استوار بودن، صلابت داشتن، استکبار ستیز و دشمن ستیز بودن، در این حال نکات دقیق اخلاقی و آموزه های دینی رو رعایت می کردن به طور مطلق.
پیکار علیه ظالمان پیشه ماست، چون در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ما.
همراهان گرامی، برنامه آرام جان رو شنیدین که بخشی از افکار امام راحل رو درباره رعایت اخلاق در جنگ به ویژه واکنش به اقدام عراق در جنگ شهرها بازخوانی کرد. امیدوارم این موضوع براتون جالب و قابل استفاده بوده باشه. تا فردا عصر و تقدیم یه برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم. التماس دعا.
پیکار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ماست. در خون زلال کربلا ریشه ماست.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چون بهار شوق ما از شکوهت آیه های گفتن است.
قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن بیان است، تبیان است.
غرفه های نور.
کلام جاودان جاودان قرآن قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور ارزشمند شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو سراسری معارف، سلام و وقت بخیر عرض میکنم. توفیقی است امروز هم با تقدیم برنامه غرفه های نور از محل برگزاری 26 امین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از مصلی امام خمینی رحمت الله علیه همراه لحظه های شما شنونده های عزیز باشیم و با شما بزرگواران انشاءالله بتونیم در این اتفاق بزرگ قرآنی کشورمون سهیم باشیم و اطلاع رسانی خوبی را در این زمینه به شما بزرگواران داشته باشیم.
سپید و نورانی در آسمان جاری پیام نو دارد کتاب بیداری.
ممنون که با ما همراه هستید. همونطوری که مطلع هستید ما در برنامه غرفه های نور سری میزنیم به غرفه های مختلفی که در نمایشگاه 26 حضور دارن، با آثار و محصولات اونها بیشتر آشنا میشیم و فعالیت هایی که در طول سال در زمینه قرآنی در این مؤسسات، در این نهادها و اون غرفه‌ای که اینجا حضور پیدا کرده با اونها بیشتر آشنا میشیم. در برنامه امروزمون در خدمت جناب آقای سید محمد حسینی معاون پژوهش مؤسسه نورالمجتبی هستیم و راجع به فعالیتش می‌خوایم بیشتر با ایشون صحبت بکنیم. آقای حسینی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه غرفه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران گرامیتون و همه شنوندگان ارجمند. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان را از درگاه خداوند مسئلت دارم. مؤسسه فرهنگی قرآن اطرت نورالمجتبی از سال 1392 فعالیت خودش را آغاز کرد. چند انگیزه وجود داشت برای تأسیس مؤسسه. مؤسسات زیادی در زمینه قرآنی فعالیت‌های خیلی ارزشمندی را انجام میدن، اما در بین فعالیت‌هایی که انجام میشه احساس خلأی وجود داشت نسبت به وجود یک دوره منسجمی که آموزشی باشه در حیطه معارف قرآنی و اسلامی، و فرمایشات مقام معظم رهبری دارن مبنی بر این که ما باید حرکت کنیم به سمت تولید محتواهای متقن و جذاب از معارف قرآنی و اسلامی، و در کنار اون اشاره‌ای دارن مقام معظم رهبری بر این که فضای مجازی رو به عنوان یک قدرت فوق‌العاده نرم میشناسن. به همین خاطر در مؤسسه شروع شد تحت اشراف جناب آقای دکتر سید محسن میرباقری که چهره شناخته شده تفسیر قرآن هستند، در کنار هیئت علمی بر 5 محور مباحث معارف تدوین شد: محور عقاید قرآنی، اخلاق قرآنی، تاریخ و سیره معصومین علیهم السلام، انس با قرآن کریم و احکام قرآنی، که اینها منتهی شد به 33 واحد درسی. ما در کنار تلاش‌هایی که هیئت علمی انجام می‌دادند اقدام کردیم به تحقیقات و مطالعات نسبت به مراکز آموزشی و علمی روز دنیا و دانشگاه‌های معتبر جهان، مبنی بر این که در چه بستر و سامانه‌ای دارن محتوای آموزشی‌شون رو ارائه می‌کنند. به لطف خدا و فضل خداوند ما دست پیدا کردیم به بروزترین سامانه‌های آموزشی. دروسی که تنظیم شده بود الکترونیکی سازی شد و در بروزترین سامانه هایی که الان دانشگاه جهان دارن از اون استفاده میکنن بارگذاری شده و همراه یک سری امکانات و کمک آموزشی که جزوه های آموزشی هست، تالار های گفتگو که در دروس مختلف دانشجوها با هم به بحث و مباحثه میپردازن، جلسات آنلاینی هست که با اساتید چهره و به نام حوزه و دانشگاه میتونن ارتباط مستقیم برقرار کنن و این مباحث رو فرا بگیرن. ما الحمدلله حضورهایی در سالهای گذشته در نمایشگاه قرآن کریم داشتیم، با استقبال مردم مواجه شدیم و به لطف خدا از سال 95 که درس ها روی سامانه بارگذاری شد ما بیش از 8800 دانشجو تونستیم جذب بکنیم از درس ها استفاده بکنن. امسال هم به لطف خدا استقبال خوب هست. ما سال گذشته تقاضاهایی داشتیم مبنی بر این که خارج از بستر اینترنت هم کسانی که محدودیت دارن بتونن از درس ها استفاده کنن، و امسال تونستیم که پک های آفلاینمون رو که در قالب دیویدی های مختلف هست در اختیار علاقمندان قرار بدیم. در نمایشگاه قرآن میتونن اینها رو استفاده کنن. از جمله امکانات دیگه ای که در کنار درس ها تونستیم تولید کنیم کتاب هایی هست که به سبک درسنامه ای تنظیم شده و کتاب ها هم در کنار پک های آفلاین قابل تهیه هستش. از جمله برنامه‌هایی که در ادامه فعالیت‌های مؤسسه انشالله خواهیم داشت تولید دوره‌های مهارتی و کاربردی بیشتر در ادامه دروس معارف هست. از جمله اونها با جناب حجت الاسلام و المسلمین‌های تراشیون دوره تربیت فرزند رو در حال تولید هستیم، انشالله سال دیگه همینجا ارائه خواهیم کرد. البته زودتر از اون در سامانه بارگذاری خواهد شد. و دوره‌های کاربردی دیگه مثل مدیریت از منظر قرآن کریم یا رابطه قرآن و حدیث، آیه نور و دوره‌های دیگه که در حال تکمیل هست.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب سید محمد حسینی، معاون پژوهش مؤسسه نورالمجتبی، با بخشی از فعالیت‌های شما و کارهایی که در مؤسسه شما داره صورت میگیره آشنا شدیم. غرفه‌آرایی خیلی زیبایی هم دارید توی قسمت شبستان که قرار گرفتید. طوری هستش این غرفه‌آرایی شما که هر کسی که عبور میکنه حتما یه سری به غرفه شما میزنه و بازدیدی داره.
تشکر میکنم، نظر لطفتونه. ما توی غرفه برنامه‌هایی هم داریم که بتونیم جنس و فضای کاری مؤسسه رو در زمان خیلی کوتاه، هر چقدری که مخاطبین زمان داشته باشن، در قالب مسابقات مختلف هست که هر شب اهدا جوایز داریم و معرفی جامعه از محصولاتی که داریم.
تشکر میکنم از شما که در برنامه غرفه های نور حضور پیدا کردید و توضیحاتی راجع به غرفتون، آثار و محصولاتی که برای نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم آورده بودید برای ما و برای شنوندگان عزیز فرمودید. از شما تشکر میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
منم تشکر میکنم از شما، همه همکارانتون در پناه خدا.
زنده باشید. از شما شنوندگان عزیز هم که همراه برنامه غرفه های نور هستید تشکر میکنم و دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
اینجای باغ پرگله، نرگس و سرخ و سنبله، ذکر داره، دعا داره، عطر خوش خدا داره. باغ بزرگ قرآن میوه داره فراوان، درسای جاودانه داره برای انسان.
من توصیه میکنم باز هم به جوانان عزیزمون، با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا میکنه، جاری میشه. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینا لازم.
حالا به باغ قرآن قدم بذار با وضوع، آینه دلت رو روشن کن از نور او. حالا به باغ قرآن قدم بذار با وضوع، آینه دلت رو روشن کن از نور او.
بله، با برنامه غرفه‌های نور در خدمت شما هستیم از محل برگزاری 26مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. بخش گزارشی برنامه آماده است، اگه موافق باشید این بخش را بشنویم. انشالله با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام ویژه خدمت همراهان گرانقدرم در برنامه غرفه های نور. انشاءالله که طاعت و عبادتتون مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. صدای ما رو از 26مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلی امام خمینی تهران میشنوید. امسال هم اومدیم تا گفتگویی داشته باشیم با شما عزیزان. الان در خدمت یه خانواده محترم هستم با حضور پدر مادر خانواده و دو دختر عزیزشون که یکی از دخترها روز اولی هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما، طاعت و عباداتتون قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم، خیلی متشکر، از شما هم قبول باشه.
سلامت باشین خانم. از نمایشگاه دیدن کردیم؟
بله.
نمایشگاه 26ام رو چطور ارزیابی میکنید؟ غرفه ها چطور بود؟ بخش ها چطور بود؟
به نظر میاد که تنوع بیشتر شده.
از چه غرفه هایی دیدن کردین؟
حوزه علمی خراسان، غرفه کودکان، کانون پرورش و غرفه دبیرستان نرگس.
دو دختر نازنینتون اینجا هستن، دختر کوچیک که روز اولی هست. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
بله.
قبول باشه طاعت و عبادت.
به همچنین.
بابامون و بابام نمایشگاه، دوست داری حضور در نمایشگاه رو؟
بله.
چرا؟
چون خوش میگذره، غرفه‌های خوبی داره.
خودت بیشتر از چه غرفه‌ای خوشت اومد؟
کودکان.
چی کارا کردی اونجا؟
سفالگری، نقاشی.
بریم سراغ خواهر بزرگتر. شما چطور نمایشگاه رو ارزیابی کردید؟
خیلی جذابتر شده و اینکه حالا نواهای قشنگی پخش میکنن توی حیاتش، حالت معنویش خیلی بیشتر شده و آدم واقعا احساس لذت بیشتری اینجا میکنه.
از چه غرفه‌ای دیدن کردین؟
همون غرفه‌ای که مادر گفتن، جامعه تعلیمات اسلامی، دبیرستان نرگس، کودکان، خانه امام خیلی قشنگ بود، اونجا هم نگاه کردم. پدر خانواده نمایشگاه 26ام رو چطور ارزیابی میکنه؟
خب بعد اول اشاره بکنم که قاعدتا حضور خانواده ها در یک همچین محفل هایی میتونه اثرگذار باشه، روحنواز باشه، هم در این ماه عزیز و در این فضای در واقع زیبا و دلنشین آدم میتونه روحش رو به عطر تلاوت قرآن و دلنوشته های قرآنی آشنا کنه، ببینه، استفاده بکنه و لذت حضور در این ماه رو در این مکان زیبا و دلنشین تجربه بکنه.
قطعا همینطور است که میفرمایید. انشاءالله همه ما بتونیم با تلاوت قرآن در زیر سایه قرآن از مهمانی خداوند لذت ببریم.
این نکته رو اشاره کنم، شما که گفتین در کنار قرآن و همراه قرآن باشیم، یکی از مطالبی که توی غرفه ها ارائه می شد و خیلی هم به نظرم قشنگ بود این بود که در کنار این که در کنار قرآن هستیم، در کنار قرآن ناطقمون هم باشیم که در دوره زمانه ما امام زمان علیه السلام هستن.
انشاءالله. ممنونم از نکته زیبایی که اشاره کردید. و سوال بعدی من شما این هست که چقدر نمایشگاه قرآن میتونه مؤثر باشه در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه؟
قطعا بر پایه یک همچین نمایشگاه‌هایی، چه از باب هنری، چه از باب بصری، دیداری، شنیداری، در این ماه عزیز میتونه اثرگذار باشه. هم جوانان، خانواده‌ها و تک تک اقشار جامعه میتونن آشنا بشن با دستاوردهای نو، رسانه‌های نو در حوزه علوم قرآنی و خودشون رو در واقع آماده بکنن که از این ماه بهره بیشتری رو انشالله ببرن.
به نظر من این فعالیت‌های جذابی که قرار دادن میتونه افرادی که شاید حالا خیلی با این وادی آشنا نباشن، شاید برای تفریح یا دور هم بودن میان، با قرآن و ماه رمضان، آدابش و دینمون آشنا بکنن و این واقعا خیلی اتفاق خوبیه.
همین که مثلا مسابقات داره، جایزه میده، اینا باعث میشه که آدم بیشتر قرآن حفظ کنه.
انشاءالله که زیر سایه قرآن مستدام و پیروز و موفق باشی.
سلامت
باشید. شما هم همینطور. از شما شنوندگان محترم برنامه غرفه های نور هم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه شنونده گزارش ما بودین. انشاءالله در فرصت های آتی گزارش های بیشتری رو از 26مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تقدیم حضورتون خواهم کرد.
میآید از عرش بریم، میآید از عرش
تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز. گزارش را به اتفاق شنیدیم. نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا ساعت 24 برای بازدید عموم برپاست که فرصت خیلی خوبی اگر بتونیم به اتفاق خانواده تو این روزها در مهمترین رویداد قرآنی کشور حضور داشته باشیم که این نمایشگاه به لحاظ گستره مخاطبان جایگاه منحصر به فردی داره. آثار بسیار ارزشمند و فاخری در این نمایشگاه در معرض دید علاقمندان قرار گرفته. جامعه قرآنی کشور به ویژه نخبگان عزیزمون به همراه خانواده ها میتونن اینجا حضور پیدا بکنن و ساعاتی را در محافل قرآنی حضور داشته باشن. قرائت هایی که اینجا به صورت زنده اجرا میشه در برخی از غرفه ها و برنامه هایی که در جنب نمایشگاه در حال برگزاری هستش. تشکر میکنم از شما که با این برنامه هم با ما همراه بودید. انشالله فردا هم با تقدیم همین برنامه در خدمت شما هستیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خب سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران شنونده با بخش اصگاهی برنامه‌های امروز. انشالله که مجموع این برنامه‌ها مورد عنایت و توجه شما بزرگواران شنونده قرار گرفته باشه. به انتهای این بخش از برنامه‌ها می‌رسیم. به اتفاق جمع همکاران ارجمندم با شما بزرگواران خداحافظی می‌کنم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده رو دارم و دعوت میکنم با دوستان من در برنامه